ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه اول تیر ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز به شدت بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرو باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمروزی که به صورت ویژه طولانی تر از هر روز خواهد بود تا به ابعاد مختلف پیامدهای انتخابات 1400 ایران بپردازیم. اما ابتدا پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد، مذاکره کنندگان شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعدی نخواهند شد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد و طرفین تقریباً درباره همه اختلافات به یک تفاهم کلی رسیدند.
در حال حاضر تقریباً درباره همه اختلافات مهم طرفین تفاهم کلی صورت دادند. اسناد مربوطه آماده شده. اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه ها رسیدند. آنچه باقی مونده بیش از اون که به مذاکره نیاز داشته باشه نیازمند تصمیم سیاسی طرف آمریکایی و دیگر کشورهای طرف ایران هست.
ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ که نامش به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است، روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود اعلام کرد تیم او گزارش‌های مربوط به مذاکرات را از مذاکره کنندگان دریافت می‌کند و در حال تصمیم گیری است. او همچنین مخالفت صریح خود را با دستیابی به توافقی جامع‌تر که موشک‌های بالیستیک ایران را هم شامل شود منتفی دانست و همچنین گفت در صورت احیای برجام باز هم حاضر نیست با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش گفت تصمیم نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای را رهبر جمهوری اسلامی می‌گیرد. اما در همین امتداد پیشتر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران روز دوشنبه تاکید کرده بود که دولت آمریکا در کنار متحدانش به تلاش‌ها برای بازگشت دو طرفه به اجرای تعهدات در قالب برجام ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود بازگشت چند جانبه به توافق هسته‌ای با تهران ابزاری است برای رسیدگی به موضوعات فراتر از برجام، مانند برنامه موشکی، حقوق بشر و رفتار جمهوری اسلامی در منطقه. پیشتر نیز جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود ایالات متحده قصد دارد پس از برجام در مورد توافقی بلند مدت‌تر و نیرومندتر با ایران مذاکره کند، که با واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد که گفت تهران فراتر از برجام گفتگو نمی‌کند. فرانسه روز دوشنبه ضمن تاکید بر نگرانی‌ها در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفت پیروزی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری را به طور ویژه مورد توجه قرار داده است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه کوتاهی که فاقد تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی او در انتخابات است، با اشاره به بنجامین بریر و فریبا عادل‌خواه، دو شهروند این کشور که در ایران زندانی هستند، عنوان کرد پاریس پرونده این دو نفر را کماکان دنبال می‌کند و در پی آزادی آنان است. وزارت خارجه فرانسه در ادامه این بیانیه همچنین بر آمادگی این کشور برای اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده است. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در ژنو انتشار یافت، تداوم دوره بازداشت نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق زنان ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان در بیانیه خود با اشاره به درخواست‌های پیشین خود نوشتند مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر بی‌اعتنایی به این درخواست‌ها، نسرین ستوده را به زندانی نامناسب‌تر انتقال دادند. اشاره کارشناسان حقوق بشر به انتقال نسرین ستوده به زندان غرچک است که تاکنون بسیاری از زندانیان از شرایط نامناسب این زندان سخن گفتند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم امیر پوریا. اگر شما شنونده مجله نیمروزی دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی، از ششمین شورای شهر و روستا خواهیم گفت در این مجله، پیروزی اصولگرایان و پیامدهای آن، و در همین راستا نگاهی داریم به درگیری ها در یاسوج و بازداشت بیش از 100 نفر. نگاهی داریم به رویکرد دولت آینده جمهوری اسلامی و شخص ابراهیم رئیسی به موضوع سیاست خارجی. ابراهیم رئیسی میگوید حاضر به دیدار با همتای آمریکایی خود نیست. واشنگتن پاسخ میدهد برنامه‌ای در این زمینه ندارد. اینا تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله به اون خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه این مجله ویژه نیمروزی رادیو فردا بمانید. ساعت در ایران 14:06 است و این مجله رو میخواییم از یک انتخاباتی آغاز بکنیم که همزمان با 13 انتخابات ریاست جمهوری در جمعهی که پشت سر گذاشتیم برگزار شد، ششمین انتخابات شوراهای شهر و روستا. فرماندان تهران اعلام کرده که پیروزی قاطع با لیست شورای ائتلافه، اما بر اساس همین آمار اعلام شده تا این لحظه رای دهندگان استان تهران کمترین مشارکت رو در انتخابات داشتند و همچنان ابهام در اعلام نتایج انتخابات شورای شهر در اغلب استان‌ها وجود داره. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به این آماری که اعلام میشه درباره این انتخابات، تا در ادامه در دقایق پیش رو این موضوع رو به بحث بذاریم و ببینیم که این آمار و ارقام به چه معنی است. کیانوش، از تو میشنویم.
سلام به تو هانا و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که در این دوره از انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به چشم میاد و پررنگه، بر اساس اون گزارش هایی که من خوندم، صدای مردمیه که خاموش موندن و رأی ندادن، یا صندوقاییه که پر شدن از رأی باطله، و در بخشی از مناطق هم ما صدای معترضان رو داشتیم که حتی به درگیری با نیروهای انتظامی کشیده شده. بنابر آماری که وزارت کشور اعلام کرده و منابع مستقل حتی میگن که این شفاف نیست، منتقدان تاکید میکنن روش، پیروزی اصولگرایان در انتخابات شورای شهر تهران رو ما شاهد بودیم. هرچند این اصولگرایان با رأی حداقلی وارد شورای شهر ششم میشن، این شورای این بار میشن، ولی خب جزئیاتش هانا بسیار قابل تأمله که این پیروزی چگونه شکل گرفته. منتقدانی رو داریم ما به نحوه نظارت بر این انتخابات. حتی برخی از خود چهره های اصولگرا، کاظم دلخوش در نطق خودش در مجلس از عملکرد فراقانونی هیئت نظارت بر انتخابات سخن میگه. حالا فرماندهی تهران میگه بله، ما در انتخابات این شورای شهر تهران در نهایت 1,151,405 رأی صحیح داشتیم و فهرست اصولگرایان پیروزی قاطع رو داره. اما از این طرف ما کاهش محسوس آمار مشارکت رو داریم در انتخابات شورای شهر تهران و سایر مراکز استانها که به شدت چشمگیره. در سه شهر عراق، همدان و کرج آرای باطله چنان پیش تازه، حتی عراق آمار باطلش 2 آمار نفر اولی که خب این خیلی عجیبه. بر اساس گزارشی که همشهری داره امروز منتشر کرده، صحبت این هست که در انتخابات ششمین دوره شورای شهر و روستا نسبت به دوره‌های گذشته ما شاهد کمترین نرخ مشارکت هستیم. خودشون بر اساس این آماری که خیلی هم قابل اعتمادیست میگن فقط 34% در انتخابات شورای شهر تهران شرکت کردن، که این میزان مشارکت به نسبت دوره پنجم به شدت پایین تره و در واقع اصلاح طلبانی درشون حضور ندارن. آنچه که مهمه دیگه، مثلا در شورای شهر تهران 21 عضوه که این 21 نفر هم توسط فرمانداری تهران اعلام شدن، همه هم جزء در واقع لیست اصولگرایان هم. و ظاهرا اونچه که مهمه اینه اینا که انگار فهرست مردم، اون تعدادی که رای دادن به فهرست رای دادن نه به افراد، و اینها هم طیف اصولگرایان هستن. خب میدونی نفر اول مهدی چمران، نرجس سلیمانی که نفر سومه، اون هم به هر حال حاشیه های زیادی داره،
فرزند قاسم سلیمانی.
درسته، دقیقا. و من همه اینا رو بگم فقط اینجا ببندم که همشهری آنلاین روز 9 اردیبهشت یک گزارشی رو منتشر کرد در موضوع رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات شورای شهر ششم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات. در مرحله نخست 12,000 نفر رو رد صلاحیت کردن، در حالی که دوره پیشین فقط 2,000 نفر بودن.
اشاره کردی کیانوش به مهدی چمران، دیدم که از جمله توییت های فراوانی که درباره این انتخابات شوراها حالا می نویسند کاربران، از جمله مقایسه ای بود با بین آرایی که آقای چمران در سال 96، 4 پیش و امسال به دست آورد. آقای چمران که سرلیست اصولگرایان هست در تهران، در سال 96 با 650,000 رای نفر 22 شده و امسال با بیش از 470,000 رای، یعنی حدود 200,000 رای کمتر، نفر اول لیست اصولگرایان شده. اما کیانوش، یک صحبت دیگری هم هست، اون هم مربوط به آنچه که در استان کوکیلیه و بویراحمد و مشخصا در شهر یاسوج بعد از برگزاری انتخابات شورای شهر میگذره. صحبت از بازداشت بیش از 100 نفر هست بعد از اعتراضاتی که اونجا شکل گرفته. چی گزارش شده؟ چون ما ویدیوهایی هم داشتیم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله در اینستاگرام رادیو فردا هم کاربران میتونن ببینند آنچه که در یاسوج رخ داده، برخی از ویدیوهایی که منتشر شده. چه شده در یاسوج؟
ببین، درست میگه، خبرسازترین هست ویدیوهایی که از اون منطقه منتشر شده، درگیری ها در یاسوج. البته فقط اونجا هم نبود، در خوزستان هم بود، در کارون هم ما شاهد ویدیوهایی بودیم از شهروندانی که معترض بودن و فریاد میزدن به نحوه شمارش آرا که چرا ما رو نمیبینید، چرا صندوق های ما رو باز نمیکنید و نتایج رو خودتون اعلام میکنید. برخی از این رای دهندگان در واقع معترض بودن، نارضایتی خودشون رو در مقابل ساختمان فرمانداری بویراحمد دست به شروع کردن نشون دادن، تجمع اعتراضی داشتن. علتش این بود که در واقع کسانی مثل اسماعیل یوسفی، حوریه اخلاقی، حسین رازیان، این تعداد کسانی که معترض بودن و میخواستن که پیگیر متخلفان باشن، از مردم خواسته بودن که اونها رو در واقع همراه اونها باشن. هرچند امثال اسماعیل یوسفی گفته بود نمیخواد جلوی شهرداری جمع شین، جلوی فرمانداری جمع شین، ولی به هر حال مردم معترض اونجا جمع شدن. ویدیوهایی که میاد نشون میده از درگیری های بالا، حتی از تیراندازی حرف شد، البته خونریزی تو این فیلم ها دیده نیست، بعدا شهردار اونجا رد کرد، ولی به هر حال درگیری هست. اما آنچه که قطعا ما میتونیم بگیم، خود علی ملکی حسینی، دادستان یاسوج، اعلام کرده که بله، اینجا درگیری پیش اومده و 100 نفر بازداشت شدن. جزئیات این که این افراد کی هستن و چه موقع آزاد میشن و چه خواهد بود الان ما نداریم.
سپاسگزارم کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ما بودی. نگاهی داشتیم به ششمین انتخابات شورای شهر و روستا که جمعه گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. حالا آمار و ارقامی که منتشر میشه حاکی از پیروزی جناح موسوم به اصولگرایان هست. مشارکت بسیار پایین، آرای باطلی که در برخی شهرها حتی بیشتر از آرای اصولگرایان بوده، و میخوایم درباره همه اینها بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با دو مهمان در اروپا، مهرداد سید عسکری، شورایار سابق شهر تهران در دوره سوم که از نروژ همراه ما هستند، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که در پاریس به ما پیوستند، در این مجله نیمروزی رادیو فردا تا صحبت بکنیم در این باره. آقای علیجانی، با شما میخوام شروع بکنم. همه این صحبت‌هایی که کیانوش درباره آمار و ارقام کرد و اینکه حالا حتی اعتراضاتی هم شکل میگیره، باید به چی فکر کرد وقتی که شوراهای شهر و روستا رو نگاه بکنیم که حال همانند نهاد ریاست جمهوری در اختیار اصولگرایانی هست که با مشارکت بسیار پایین حال در شوراها هم قدرت رو در دست گرفتن؟
با سلام خدمت شما آقای مهرداد سید عسکری و شنوندگان عزیز، اگه به صورت کلان نگاه کنیم، خب تجربه شهرها تجربه خیلی موفقی نبوده به جز برخی شهرهای کوچک و روستاها، ولی تا دوره‌های قبل شاید تابعی از انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات‌های مشابه نبود، ولی الان دیگه مدار فضای عمومی حاکم بر هم انتخابات ریاست جمهوری هم شوراها نزدیک شده، به ویژه بعد از همزمان شدن این دو انتخابات. همونطور که بخش غالب مردم، اکثریت مردم بحث کردن با انتخابات، با انتخابات شورا هم شاهد همین بود. من یک نمونه کوچک میگم، حالا ادامه رو بحث رو در ادامه خواهیم داد. این استان البرز و شهر کرج یک ایران کوچیکه، یک نمونه نمادینه، یعنی گویی محل مهاجرت اکثر اقوام ایرانی از شهرها و شهرستان مختلف هست. کرج به صورت یک شهر نمادین آراء باطله از آراء نامزدها بالاتر بود و این نشون دهنده قهر عمومی با انتخابات هست. اما در ادامه می شود راجع به تجربه شوراها و مسائل بنیادی و محتوایی شوراها جدا این دوره هم صحبت کرد.
همینجا اگر که درباره همین نمونه کرج وقتی که صحبت می کنید، چون به هر حال انتخابات طوری پیش رفته که حتی مثلا دیشب که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این انتخابات صحبت میکنه، اون را از پیش مهندسی شده تو توصیف میکنه و میگه که عادلانه و آزاد نبوده. به نظرتون این آمار آرای باطله اصلا از چه جهت به این شکل داره اعلام میشه؟
آرای باطل خوب بخشی از واقعیت این انتخابات هست، بخش غیر قابل کتمانش هم هست. حالا یک ناهمزمانی هم وجود داره، عدم تقارن بین جناحی که داره انتخابات رو برگزار میکنه، یعنی دولت روحانی و اصولگراها. البته انتخابات شوراها تو شهرهای عمدتا بزرگ تحت تاثیر این جناح بندی است، نه الزاما همه شهرها، ولی آرای باطل معانی مختلفی در هر دو انتخابات داره. یکی عامل مهم میشد اصلی ترش اینه که افراد میخوان شناسنامه‌شون مهر بخوره. یک عامل دیگرش این هست که خوب افراد رأی اعتراضی میدن. یک عامل دیگرش این هست که چون انتخابات همزمانه، فرد برای شرکت در یک انتخابات دیگری مثلا ریاست جمهوری یا برعکس شهرداری در یک شهر کوچیک رفته، شوراها در یک شهر کوچیک رفته رأی بده، هر دو تا تعرفه رو بهش دادن. اینها در مجموع به اصطلاح باعث آراء باطله بالایی شده، ولی عامل اصلی ترش به گمان من اخشاری هستن که به اجبار کارمندها، بخشای دانشجویی که در حال تحصیل هستن، دانشجوی فارغ التحصیلی که میخوان شغل پیدا کنن، یا به هر حال یه روحیه محافظه‌کارانه که در برخی اخشار هست که خود ترسانی هم دارن و فکر میکنن شناسنامه‌شون اگه مهر نداشته باشه مثلا بعداً برای خودشون یا فرزندانشون مشکل پیش میاد، ولی در مجموع نوعی عدم رضایت هست از وضعیت موجود.
بیشتر درباره این صحبت میکنیم. آقای سید اسکری، با توجه به تجربه شما از شورای شهر تهران میخوام به این موضوع بپردازیم. آقای علیجانی اشاره کردند که پیشتر معمول این بوده که تابع نبوده انتخابات شورای شهر و روستا از انتخابات ریاست جمهوری یا اونچه که مثلا الان این یک دست شدنی که میبینیم. از چه جهت به نظر شما به این سمت رفته انتخابات شوراها و ما حال شاهد یک چنین وضعیتی هستیم؟
درود بر شما و جناب علیجانی گرامی و شنوندگان عزیز. اونی که به واقع این روزها ما شاهد اون هستیم یک یأس و سرخوردگی عمومی هست، عملا به واسطه جو عمومی کشور و دوم به واسطه عملکرد پایین، پر از فساد، پر از اشتباه و تباهی، تعطیلی بسیاری از شوراها در نقاط مختلف کشور، باندبازی، خرید و فروش رأی و فشار برای تعیین صلاحیت ها. همه اینها عملا خودش رو در این انتخابات، اولا متوجه بشید که قبل از این اتفاق افتاد، خودش رو نشون داد و ما شاهد این مشارکت پایین و علاوه بر مشارکت پایین، مشارکت متخلخل، یعنی اینکه ما در برخی شهرها می‌بینیم که آرای باطله بالا هست، ما شاهد این هستیم. این امر عملاً شبیه به آن، تقریباً شبیه به آن چیزی هست که پس از شورای شهر اول بود. نشان دهنده این بود که هر وقت اصلاح طلبان در انتخابات شوراها رأی می‌آورند، کارنامه آنچنان ناموفق است در اون شهرها و شهرهای سراسر کشور که عملاً بازی رو به صورت بسیار بدی به جناح مقابل واگذار می‌کنند. فراموش نکنیم که محمود احمدی نژاد عملاً از شورای شهر و شهرداری تهران برخاست و این امر عملا در این انتخابات شورای شهر تهران خودش رو نشون خواهد داد و جامعه قطعا خسران بیشتری رو تحمل خواهد کرد.
اگر که مشخصا به تهران بخوایم بپردازیم آقای سید اسکری، ما شاهد چه وضعیتی خواهیم بود امروز؟ مثلا صحبت از شهرداری کسی مثل رستم قاسمی مطرح هست، این به کدوم سمت خواهد برد پایتختی که بیش از هر زمان دیگری با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه؟
ما ترکیب لیست که الان نگاه بکنیم تمام کسانی هستند که به دوران ریاست آقای قالیباف در زمان شهرداری تهران دست هستند. اون اکیب کارنامه‌ای داره پر از فساد، پر از راند، واگذاری پروژه ها به نیروهای نظامی به 10 برابر قیمت. اتفاقی که خواهد افتاد، این تیم برجان خواهد نشست و اون طیف اصولگرای میانه و معتدل مثل آقای بیادی اینا هم حتی در این دوره حضور ندارند. این خواهند نشست، تمامی منافذ رو پر خواهند کرد و ما شاهد اون اتفاقات عجیب و غریب که در دوره آقای قالیباف بودیم قطعا خواهیم بود، با شیب بسیار بسیار بالاتری.
سپاسگزارم آقای سید اسکری. آقای علی جانی، اشاره شد به برخی از مشکلاتی که میتونه حالا با این شکل از برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا اتفاق بیفته. پیش از انتخابات روز جمعه ما درباره این موضوع انتخابات شوراها صحبت کردیم، شما در اون زمان شوراها رو دربارش یک اصطلاحی به کار بردید، گفتید شوراها مثل گنج قارون شده. هستند کسانی که در عین حال در مناطقی که مناطق حالا روستایی یا شهرهای کوچکتر صحبت از این می‌کردند که این کلاً نهاد شوراها میتونه کمک بکنه به پیشبرد برخی از خواسته های مردم اون مناطق، با چنین وضعیتی فکر میکنید که آیا باید کلن فکر کرد که از مسیر شورای شهر و روستا نمیشه دیگه به هیچ نتیجه رسید و کاری رو پیش برد به نظر شما؟
من در همون مصاحبه گفتم که تجربه شوراها منفی به جز استثناءاتی مثلا تو بلوچستان که اهل تسنن ترجیح میدن و بلوچ ها عمدتاً که شورای شهر رو بگیرن بتونن شهرداری رو داشته باشن، در برخی روستاها و مناطق شمال کشور یا کردستان که دیدیم زنها زیاد رای آوردن، خانم ها در بلوچستان هم همین نقش رو دارن. ما کار تحقیقی مستندی در این باره نداریم، عمدتاً تجارب شهودی هست و به اصطلاح بر اساس تجارب میدانی. کلی تر اگه بخوام ببینید ما برای ملی مذهبی و برای اینکه در دوره دوم شهرداری ها شورای شهر موضوع دقیق تری بگیریم، یه کار تحقیقی انجام دادیم، متصدیش آقای صابر بود با خانم حاتم که متخصص این شورا هست، آقای حجاریان که تجربه شخصی داشت، و نهاد و کارهای مطالعاتی کردیم، دیدیم 11 تا نهاد در اداره یک شهر دخالت دارن. شما از آب و فاضلاب بگیرین، راه و ترابری بگیرین، پست و تلگرام و تلفن بگیرین و و و. شوراها در واقع فقط هیئت مدیره شهرداری ها هستن، یعنی حوزه اختیاراتشون در این حد هست. اما چون چرخه بویژه در شهرهای بزرگ، چون چرخه مالی بزرگی دارن، یعنی یه نماینده مجلس وقتی میاد تو مجلس باید روابط برقرار کنه تا بتونه مثلا راند خاری کنه، ولی یک فرد به محض اینکه وارد شورا میشه، نقشه جامعه شهری، زمینها، کجاها رو به رشد، اینا زیر دستش هست. و تو شهرهای بزرگ واقعا گنج قارون جناهاست، یعنی هزینه انتخاباتشون از اونجا تامین میکنن. در دوره آقای قالیباف به صورت جهشی فساد پیدا کرد، یعنی کامیونی افراد رو آوردن. البته از قبل دوره آقای احمدی نژاد هم که شهردار تهران شد، آقای عسکری اشاره کردن، هم همین دورخیز وجود داشت و شد یه منبع مالی برای استخدام افراد خودشون. البته این نوع این فساد اقتصادی بود. ما دوره قبلش فساد سیاسی داشتیم، یعنی شورای شهر اول تهران که به سران در واقع اصلاحات اونجا جمع شده بودن به صورت آرمانی و بعد دیدیم به چه افتضاحی کشیده شد. کتاب حتما راهی هست خانم وسمقی این رو کاملا مستند کرد. من فکر میکنم نمیشه یک جمله قطعی برای همه کشور گفت، ولی عمدتاً به اصطلاح راه اصلاح و به اصطلاح مشارکت جمعی تو شوراها عمدتاً بسته شد مگر در سطوح بسیار محدود یا در برخی شهرها و شهرستان.
بله آقای سید عسکری، اشاره شد، آقای علیجانی هم از فساد صحبت کردن، شما گفتید که شورایی که بر سر کار میاد نزدیک به طیف آقای قالیباف هست، اتفاقات عجیبی که در دوران او افتاده در مقیاس بزرگتر انتظار میره که بیفته. رابطه نهاد شوراها با دستگاه اجرایی چگونه است؟ چون ما با یک رئیس جمهوری حال مواجه خواهیم بود از مرداد ماه، آقای رئیسی، که صحبت خیلی زیادی درباره مثلا پدیده‌ای مثل فساد میکنه و از مبارزه با فساد میگه. رابطه این نهادها چگونه هست با هم دیگه؟ به صورت ارگانیک های رابطه‌ای دارند؟ آیا میتونن رسیدگی بکنن؟ چگونه هستین؟
ببینید در خصوص بحث یک دست شدن قوا، تمامی جناح اصولگرایان تندرو الان بر تمامی ارکان کشور حضور دارن، من جمله شورای شهرته. اما به لحاظ اتفاقاتی که در خصوص بحث فساد میافتد، در این خصوص ماهیتا یک سیستم کنترل درونی داره شهرداری تهران که خیلی هم ارتباط نداره با شورای شهر تهران، و اولا شورای شهر تهران دستش کوتاه هست، یعنی اتفاقی که میفته بعد از انتخاب شهردار اونجا اتفاقاتی خواهد افتاد که شورای شهر تهران یا دستش کوتاه هست در بهترین حالت یا در بهترین بدترین حالت اصلا کسیشون رو بازی نمیگیره و اطلاعات بیرون نمیاد. اگر این امر رو به مسابقه یک حرکت بزرگ بخواهد در جای اراده داشته باشد، مثل ماجرای عیسی شریفی که دستگیر شد و متهم ردیف دوم بود، در حالی که متهم ردیف اول آقای قالیباف بود، آقای قالیباف رو عملا پنهان کردن، میتونیم شاهد مبارزه با فساد باشیم. ولی با توجه به سیر اتفاقاتی که میبینیم و پیچیدگی هایی که اکیپ قالیباف در شهرداری تهران و این فساد سازمان یافته ای که داره و اینها، من بعید میدونم اولویت برای قوه قضاییه یا حتی رئیس دولت جدید باشه که بخواهد به این امر رسیدگی بکنه، و این امر من تقریبا قطعی میدونم. در خصوص مباحثی که جناب مهمان محترم برنامه فرمودن، ما باید ببینیم این بانوانی که در دیگر شهرها و در دیگر استانها رأی آوردند آیا واقعا میتونن کارایی داشته باشن یا یک پاراگرافی متنی چیزی رو پیدا میکنن که مثل آقای مهدی حاجتی ایشون رو قول معروف از صحن شوراها حذف بکنن. لذا این امر هم نباید خیلی با خوشبینی نگریسته بشه به صرف اینکه آیا در شهر بوکان چهار نفر از بانوان رأی آوردن میتوانند کارشون رو تا انتها ادامه بدهند و بعد از اون به صرف اینکه آیا بانوان رأی آوردن این امر خیلی هست یا نه، شما میتونید شاهد این باشین که بانوانی که در اونجا هستن به مراتب بدتر از آقایان عمل کردی داشته باشن. لذا از این امر نباید پیش داوری بکنید.
سپاسگزارم. مهرداد سید عسکری، شورایار سابق شهر تهران در دوره سوم، که همکنون از نروژ با ما بودن در این برنامه، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، که به ما پیوستن در این بحث. و شما شنونده رادیو فردا، اگر که در شهرها و روستاهای خودتون درباره شوراها نظری دارید، درباره این انتخاباتی که حالا گفته میشه اصولگرایان، اون جناحی که موسوم به اصولگرایان هستند، پیروز اون انتخابات شدند، مشارکت در این انتخابات بسیار پایین بوده، آرای باطلی که در برخی شهرها حتی بیشتر از آرای اصولگرایان بوده، یا میخواید به ما بگید که شما چگونه به این انتخابات فکر کردید و حال پیامدهای اون رو چگونه میبینید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که در کانال تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما بفرستید. اما صحبت کردیم دقایقی پیش درباره اون چه که در یاسوج رخ داده و گفته شده که بیش از 100 نفر در جریان اعتراضات در اون شهر بازداشت شدند. واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته این موضوع. همکارم بنیامین صدر با ماست تا نگاهی داشته باشیم به اینکه کاربران درباره اون چه که در یاسوج رخ داده چه میگویند.
سلام به سوهانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب دیروز تقریبا همزمان با نشست خبری ابراهیم رئیسی و پرسش و پاسخ او با خبرنگاران که عمدتاً به دور از سوالهای چالشی بود، خبرهایی در واقع منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف، از جمله توییتر، و تصاویری منتشر شد. چند تصویر هم به دست رادیو فردا رسید که حاکی از درگیری گسترده معترضان در یاسوج به نتیجه انتخابات شورا با نیروهای انتظامی و امنیتی داشت. ما خودمون مستقلا چند فیلم دریافت کردیم. ابتدا بعد از راستی آزمایی متوجه شدیم که فیلم ها مربوط به تجمع اعتراضی دیروز هست که ظاهرا در اعتراض به نتیجه انتخابات شوراها بوده. در این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منتشر شده به وضوح صدای تیراندازی شنیده میشه، همچنین دستگیری تعدادی از جوانان و معترضین. خیلی از کاربرها به این موضوع واکنش نشون دادن. خبرهای غیر رسمی مبنی بر کشته شدن چند معترض هم منتشر شد که البته دادستان عمومی انقلاب یاسوج